بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما امروز در 23 بهمن 1403 با جلسه 118 بحث تاریخ حیات امیرالمومنین خدمتتون هستیم. من در ابتدای بحث یک روایتی رو عرض میکنم که این عادت ماست در خیلی از کلاس‌ها، حتی اگر موضوع سیره نباشه، یک روایت رو تیمنن و تبرکن در ابتدای بحث عرض میکنیم، که البته من این جلسه روایت رو مرتبط با بحث انتخاب کردم، یعنی مرتبط با فضائل محبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه در جلد 2 صفحه 413، طبق همین نسخه‌ای که در جامع الاحادیث هم دم دست شماست، از جابر بن عبدالله انصاری روایت نقل شده که کنت ذات یوم عند النبی صلی الله علیه و آله، من یه روزی محضر پیغمبر بودم، از اقبل به وجهی علی علی ابن ابی طالب علیه السلام، رو کردن به امیر المؤمنین علی علیه السلام پیغمبر و فرمودن علا ابشرک یا ابا الحسن، من بشارت بدم به تو یا نه، یعنی بشارت میخوای؟ فقال بلا یا رسول الله، بله. فقال هازا جبرائیل یخبرونی عن الله جل جلاله، تعبیر نشون میده که هنوز جبرائیل که در محضر پیغمبر اکرم حضور داره عروج نکرده، هنوز هست. هازا جبرائیل، دوست من جبرئیل الان هست و یخبرونی و خبر میده، عن الله جل جلاله، از ناحیه خدای متعال، که انهو قد اعطا شیعتک و محبیک سبع خصال، این خبر رو میده که خدای متعال به دوستدار تو، به شیعه تو 7 خصلت داده. سلام علیکم. خدا به دوستدار و شیعه تو 7 خصلت داده. چه خصلتی؟ 1. الرفق عند الموت، نرمی، مدارا، رفق هنگام مردن. 2. والانس عند الوحشه، همدم داشتن در تنهایی. و نور عند الظلمه، نور در تاریکی، که سیاق روایت نشون میده اینا از مرگ، از قبض روح شروع میشه به بعد، یعنی اون خصالی که خدای متعال به محب امیرالمومنین علی علیه السلام داده بعد از مرگ، هنگامه مرگ و بعد از اون. و نور عند الظلمه، نور در تاریکی، که چه بسا تاریکی قبر باشه. و الامن عند الفزع، امنیت هنگام ترس، هنگام اون فزع الاکبر، خدا به محبین امیرالمؤمنین و به شیعیان او این امنیت رو میده. و القسط عند المیزان، برابری کفه میزان اعمال. و 6. و الجواز علی الصراط، گذر از صراط، مجوز عبور از صراط. و دخول الجنه قبل سایر الناس، وارد شدن به بهشت قبل از دیگر مردم. نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم، که در برخی روایات هست که محبان امیرالمؤمنین به بهشت وارد میشن 80 سال قبل از ورود دیگر مردمان، خیلی جلوتر، به اون روز و ساعت و سالی که حساب کتاب خودش رو داره در غیر این نشه. خب این مقدمه بحث ما. طبق سیری که ما با هم مطرح کردیم جلسه قبل و تا الان با عزیزانی جلو آمدیم، ما رسیدیم به حوادث سقیفه، که من بازم تاکید می‌کنم این آقایون که اینجا هستن، تشریف دارن، بنا به در واقع اصرار و خواست جمعی از شنوندگان این بحث هستن و با شما کاری ندارن، لذا شما کاملا راحت باشید. بحث ما رسید به سقیفه. ما ماجرای سقیفه رو کامل مطرح کردیم، و بعد از سقیفه هم مواردی اضافه شده. الان میخواییم برگردیم به همون سیر. الان بحث من کجاست؟ بیعت عمومی، یعنی دوشنبه 28 صفر سال 11 هجری پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن. من میخوام فردا رو مطرح کنم، یعنی سه‌شنبه 29 صفر سال 11 هجری رو. اما قبل از این که موضوع بحث ما که بیعت عمومی هست رو بگم، لازمه یک مروری بکنم بر آنچه تا الان گذشته و مطالبی رو اضافه بکنم چه بسا به آنچه که قبلا عرض کردیم با یه بیان دیگه ای. که چه شد دقیقاً؟ چون جلسه قبل یادتون باشه من یک روایتی رو از اعمالی شیخ صدوق مطرح کردم در مورد روزهای منتهی به رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم. خب پس هرچند که بحث ما بیعت عمومی است، ولی مقدماتی داره این بحث که لازمه یک مرور سریعی برش صورت بگیره. پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن، امیرالمؤمنین و نزدیکان امیرالمؤمنین مشغول کفن و دفن پیغمبر اکرم. خلیفه اول و خلیفه دوم ابوبکر و عمر به فکر تدارک انتقال خلافت به خودشون هستند و از حضور در مراسم کفن و دفن پیغمبر سر باز زدن. هیچ تاریخ نویسی نمیگه که اینها حضور داشتن و همین برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام کافی است. تاریخ طبری که مهمترین کتاب تاریخ اسلام هست، تاریخ الامم و رسل و الملوک از ابن جریر طبری، اما مطابق با خواست مکتب خلافت نوشته شده و ما نقدهای جدی به تاریخ طبری داریم ولی حتما از تاریخ طبری استفاده میکنیم چون منبع مهمیه، مراحل انجام سقیفه رو ذکر کرد. یعنی الان پس مراحل انجام سقیفه طبق نقل تاریخ طبری. مرحله اول اجتماع اولیه انصار در سقیفه بنی ساعده. انصار فرقش با مهاجرین معلومه. سقیفه بنی ساعده کجاست؟ اون مکان مسقفی در مدینه منوره که سقیفه سقف داره که مردم در زیر اون سایبان می نشستند، طبق نقل معجم البلدان یاقوت حموی. میدانید که آل سعود بسیاری از آثار به جای مانده از دوره پیغمبر رو از بین برده ولی اینجا هست، چون هویت مکتب خلافت گره خورده به این. یعنی شما وقتی از پشت حرم مطهر وارد میشید از سمت احد که اسم در رو یادم نیست، اگه یادم باشه نمیگم چون به اسم پادشاهان سعودیه تقریبا یادمه و نمیگم، از پشت که وارد میشید از سمت احد، سمت راستتون در واقع که الان یه منطقه برای شهرداری قشنگ تابلو بزرگ زده که اینجا سقیفه بنی ساعده است و اینجا ابوبکر خلیفه اول مسلمانان شده، اون آثاری که به نفع مکتب خلافت اونها حفظ شده، بقیه آثار محو شده. خانه پیغمبر، خانه امیرالمومنین، خانه حضرت زهرا، تمام آثار اسم قبرها، اینا پس در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردن. بنی ساعده کیان؟ تیره از انصارن. تا اینجا واضحه. انصار میرن اونجا حضور پیدا میکنن و بعد از در واقع سخنرانی که سعد ابن عباده خزرجی انجام میده، بزرگ خزرج، فضا به این سمت میره که سعد ابن عباده خلیفه بشه. قاعدتاً از مهاجرین هم خبری نیست. اوضاع احوال ناخوشی هم داشته، بیمار بوده، مریض احوال بوده، رو میکنه به سمت قوم خودش یعنی خزرج و سخنرانی میکنه که خلاصش اینه: یا معشر الانصار، خلاصش اینه، من دارم خلاصه اتفاقات رو عرض میکنم، لکم سابقتون فی الدین، شما یک سابقه بی‌نظیری در اسلام دارید، و فضیلتون فی الاسلام، یک فضیلتی در اسلام دارید شما که لیست لقبیلت من العرب، بس قبیله ایشو عرب هیچ کدومشون مثل شما چنین فضیلتی رو ندارن. توان حفظ و یاری دین و پیکار با دشمنان دین رو خدا به شما ارزانی داشته، با شمشیرهای شما بوده که عرب در برابر پیغمبر سر فرود آورده، پس استبد دو به هاذ الامر، بر خلافت پافشاری کنید، فانه لکم دون الناس، حق شماست، این حق شماست، پافشاری کنید. خب اینجا مردم شروع کردن صحبت کردن، گفتن که اگر مهاجران آنهایی که با پیغمبر از مکه آمدن و قبل از دوره مدینه با پیغمبر بودن آمدن، استدلال کردن گفتن ما اولین اصحاب پیغمبریم، ما خاندان پیغمبریم، ما عشیره پیغمبریم، ما دوستان پیغمبریم و در این شرایط اومدن به ما اعتراض کردن، ما چی بگیم؟ گفتن که خب میگیم امیری از ما، امیری از شما. بین خودشون سر و صدا شد. این نشون میده که سعد بن عباده آدم کاریزماتیکی نبوده و نمیتونسته مجاب کنه افراد قوم خودش رو، چون سری بعد از حرف او باید سر می نهادن بر حرف او، ولی شروع کردن حرف زدن و گفتن آقا اگه مهاجر اشکال کردن ما چیکار کنیم؟ میگیم اشکال نداره، راه حل به ذهنشون رسید، امیریم از ما، امیری از شما. سعد بن عباده این رو شنید، وقتی شنید گفت هاذا اول الوهن، این اول سستیه، تمومه. اگر این حرف رو بزنید خود همین اول سستیه. این مرحله اول انجام سقیفه است. مرحله دوم، بازم تاکید میکنم، خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، در همین حیث و بیس خبر اجتماع انصار در سقیفه به عمر میرسه. من قبلا بحث کردم که چطور کیا خبر میارن. خبر به عمر ابن خطاب میرسه، سریعا پیغام میفرسته برای ابوبکر. او جواب میده انی مشتغلون، من مشغولم و الان کار دارم. فارسل الی انه قد حدث امر لا بد لك من حضوره، اتفاقی افتاده که حضور تو لازمه. فخرج الی فقال اما علمت ان الانصار قد اجتمعت في سقيفه. عمر بهش گفت مگه تو نمیدونی الان انصار جمع شدن در سقیفه بنی ساعده، یریدون ان یولوا هذا الامر سعد بن عباده، میخوان سعد بن عباده رو خلیفه کنن، خلافت رو به دست او بسپرن. کجای کاری؟ بیا. مرحله بعدی، ابوبکر خودش رو به سرعت میرسونه بین انصار، که من اینجا مختصرا عرض میکنم، جلوتر تحلیل سخنان ابوبکر رو باش کار دارم. حرف ابوبکر اینه، شروع میکنه از فضیلت مهاجرین نسبت به انصار سخن راندن که خلاصش اینه، فهم یعنی مهاجران، اول من عبد الله فی الارض، اولین کسانی که خدا رو در اسلام عبادت کردن، انگار مسابقه هست، اینا هن. و آمن بالله و بالرسول، اینا اول ایمان آوردن. و انتم یا معشر الانصار، حالا شروع میکنه چاپلوسی سیاست مدارانه، اما شما ای گروه انصار، من لا ینکر و فضلهم فی الدین، فضیلت شما قابل انکار نیست. فنحن الامرا و انتم الوزراء، ما امیران شما وزیران. لا تفتاتون به مشوره، این تفتاتون از ریشه فوت دیگه، از ریشه از دست دادنه، شما مشورت رو از دست نمیدید، مشورت میدید به ما. ولا نقضی دونکم الامور، ما بدون شما اصلا کاری نمی کنیم، قرار نیست کاری بکنیم. تمامی این کلمات نشان میده که برای بعد از شهادت پیغمبر اکرم برنامه ریزی وجود داشته و حضور اینها در این قصه برای قبض کردن خلافت یک اتفاق ناگهانی و فلته نبوده، که خود ابوبکر بعد گفتش که این یه فلته بود، یه اتفاق بود، یه افتاد. حساب این رو کردن که اگر فردا روزی انصار به ما تاختند و گفتند ما نسبت به خلافت شایسته تریم، ما چه جوابی باید داشته باشیم. من قبلا هم گفتم علامه عسکری به درستی و با هنرمندی در کتاب سقیفه ثابت کرده این رو، که این گروه در زمان حیات پیغمبر برای بعد از پیغمبر اکرم برنامه ریزی کرده بودن، هم در دوران پیغمبر میخواستن آسیب به پیغمبر برسونن، هم اسم خلفای بعد از پیغمبر رو نوشته بودن. اون کسی هم که این سیر رو به هم زد، تمام بلاها رو از زمین آسمان به سرش آوردن، یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام، که وقتی خلیفه شد امیرالمومنین طبق لیست اونا قرار نبود خلیفه بشه. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، کارشکنی ها در اون مدت کوتاه خلافت. خب اینجا وقتی که ابوبکر صحبت کرد، حباب ابن منذر خزرجی، حباب با هی جیمی، البته حباب هم به ایشون گفتن ولی درستش حباب بیشتر، مثل وهب ابن حباب کلبی از شهدای کربلا. این آقا بلند شد گفت یا معشر الانصار، آی انصار حواستون جمع باشه، املکو علیکم امرکم، حواستون باشه کار خودتون رو محکم بگیرید، بعد رو کرد به ابوبکر که شما فضلی ندارید، من نا امیر منکم امیر. در جواب حباب ابن منذر، عمر ابن خطاب مرحله بعدی، عمر شروع میکنه صحبت کردن، والله لا ترز العرب ان یؤمروکم، عرب از شما قبول نمی کنه که شما ولایت این امر رو به عهده بگیرید، و نبیها من غیرکم، در حالی که پیغمبر جزء شما نیست، پیغمبر از یه گروه دیگه است، یعنی از ما مهاجرینه. مرحله بعدی، ابوبکر میگه این عمر و ابو عبیده با هر کدام خواستید بیعت کنید، که هر دو امتنا می‌ورزن، که بعداً عمر ناراحت بود که من به این یه تعارف کردم، فکر نمی‌کردم قبول کنه. ابوبکر به این دوتا تعارف کرد، اینا گفتن نه شما بفرمایید. ابوبکر سریع به قول معروف رو هوا زد که قبول نکردن، گفتن تو دارای فضل بین مهاجرینی، بفرمایید، و تو همان دومی در غار هستی، دوستانی که جدید تشریف میارن ما از دوستان خواهش کردیم ردیف اول یا دوم بشینن، آره عقب نشینن چون من به حنجرم آره اثر میذاره. حالا از جلسه آینده امروز اشکال نداره. گفتن تو دارای فضل در میان مهاجرینی و تو همان دومی در غار هستی، که من قبلا اینو بحث کردم، دومی بودن ابوبکر در غار همراه با پیامبر نه تنها له اوست، علیه اوست، ما دلیل داریم برای این، و این آیه قرآن که اینو استناد میکنن بهش علیه ابوبکره نه له ابوبکر. خب مرحله بعدی، اینجا یه اتفاقی افتاد که کمر خزرج رو شکوند. اینا سعی کردن خلافت رو در خودشون نگه دارن. بشیر ابن سعد خزرجی که حسادت داشت نسبت به سعد ابن عباده و از خزرج هم بود، بلند شد برخلاف قواعد قبیلگی، اولین کسی بود که رفت با ابوبکر بیعت کرد، که حباب بن منذر بهش گفت یا بشیر ابن سعد عقد که عقاق، قطع رحم کردی، ما احوجک الی ما صنعت، چه چیز تو رو به این کار واداشت؟ انفست علی ابن عمک الاماره، امیر گشتن پسر عموی خودت رو تاب نیاوردی، حسادت ورزیدی. بشیر جواب داد لا والله نخیر، ولکنی کرهت ان اناز قوما حقا جعل الله لهم، نه من دوست ندارم در حقی که خدا برای گروهی قرار داده یعنی مهاجران، من بیام کشمکش کنم و بیام مثلا بکشم سمت خدا. اینم یه مرحله برای دوستانی که تازه اضافه شدن، ما داریم خلاصه ای از آنچه که در جلسات قبلی گفتیم رو میگیم که بریم سراغ فردای روز سقیفه و طبق سیر تاریخی بیایم جلو تا شهادت از زهرا سلام الله علیها. مرحله بعد، قبیله اوس اونجا حاضر بودن، اوس هم خودش رو رسوند، بزرگان اوس هم بودن، وقتی این صحنه رو دیدن به همدیگه گفتن اگر خزرج یک بار دیگه بر شما ولایت پیدا بکنه، همیشه دیگه بر شما فضیلت خواهد داشت، هیچ سهمی به شما نمیده، بلند شید با ابوبکر بیعت کنید. بشیر ابن سعد وقتی این کار از خود خزرج کرد، او سری رفتن با ابوبکر بیعت کردن، برای اینکه خزرج هیچ وقت نتونه امیر بشه. یعنی در واقع حرفشون این بود به هر حال یه خزرجی رأی نیاره بهتره، چوب رو دیوار رأی بیاره، خزرج نیاد، خزرج بالا نیاد. خب مرحله بعد، آقای اسید ابن حزیر بلند شد. اسید مصغر چیه؟ اسد، شیر کوچولو. اسید شیرک. اسید ابن حزیر با حی جیمی و سادزاد، رئیس اوس، بلند شد با ابوبکر بیعت کرد. سعد ابن عباده رئیس نشه؟ چرا تو رئیس بشی من نشم؟ نمیخوام بشی، نه من رئیس بشم نه تو، یکی دیگه رئیس بشه. مرحله بعدی، سعد ابن عباده خزرجی اونجا زیر دست و پا موند، ملت ریختن شروع کردن با ابوبکر بیعت کردن. از همون اول این آقا با ابوبکر مخالف بود، به مخالفتش ادامه داد تا اینکه بعد از ابوبکر، بعد از مرگ ابوبکر در زمان عمر کشته شد، همچنان مخالف بود، ترور شد. در زبان عربی بهش چی میگن؟ به ترور، اغتیال. اغتاله، ترورش کردن، که طبق نقل قول انصاب الاشراف بلازوری از منابع مهم اهل سنت در تاریخ و سیره، این دستور خلیفه دوم بود. جمله انصاب الاشراف اینه که ان سعد ابن عباده لم یبایع ابابک، و ابابک بیعت نکرد، و خرج الی الشام، رفت شام، فبعث عمر رجلا، عمر یه مردی رو فرستاد، و قال ادعه الی البیعه، او رو به بیعت با من، ابابک مرد، حالا من خلیفه‌ام، دعوت میکنی، وقت له، یه چاره‌ای بیندیش، و ان ابا فاستعن بالله علی، اگر ابا کرد بر ضد او از خدا یاری بجو، یعنی ترتیبشو بده، و ان ابا فاستعن بالله، از خدا کمک بگیر. و بله، بعد کشتنش، بعد یه شایعه انداختن، و قیل، گفتن کان جالسا یبول، که در بعضی نسخه هست ببخشید قائما یبول، گفتن نشسته بود مشغول، خلاصه چجوری تعبیر کنم، دستشویی کردن بود، یه جا گفتن ایستاده ادرار میکرد، فرمت هل جنو فقط هلت تو، جنیا ناراحت شدن، گفتن ما اینجا هستیم بخواه زشته بود دستشویی، تیر انداختن، جنیا تیر انداختن، کشتنش، جن کشتش. بلازوری جلد یک صفحه 589. خب ابن عبدالحدید، ابن عبدالحدید معتزلی صاحب شرح نهج البلاغه، در شرح نهج البلاغه نوشته که فی ذکر سعد ابن عباده، وقتی از سعد ابن عباده یاد میکنه، لم یبای ابابک حین بویع، وقتی با ابوبکر بیعت شد او بیعت نکرد، و خرج الی حوران، رفت در شام در منطقه حوران، فمات بها، اونجا مرد، گفته شد که قتلته الجن، جنیا کشتن، لانه، به خاطر چی؟ بال قائما فی الصحراء لیلا، چون شبانه ایستاده ادرار کرد، جنیا ناراحت شدن، کشتنش. فقتله لخروجه عن طاعت الامام، کشتنش به خاطر اینکه از طاعت امام خودش یعنی ابوبکر سر باز زد. و قد قال بعض المتأخرین فی ذلک، بعد یه شعری آورده که بعضی از متأخرین میگن که یقولون سعد شکت الجن قلبه، میگن جنیان قلب سعد رو شکافتن، شکت الجن، شکافتن دیگه، در مورد امام حسن علیه السلام هم ما داریم که قد شکت اکفانه بسهام، کفن او رو با تیرها شکافتن. یقولون سعد شکت الجن قلبه، میگن جنیان قلب سعد رو شکافتن. الا ربما صححت دینک بالغدری، هان ای داد که گاهی فرمانت رو با نیرنگ کامل میکنی، برای کنایه میزنی به خلیفه دوم. و ما ذنب سعد انه بالغ قائما، گناه سعد این نبود که ایستاده بول کرد، ولکن سعد لم یبای ابابکر، گناه سعد این بود که با ابوبکر بیعت نکرد. و قد صبرت من لذت العیش انفسون، بعضی از جانها بر از دست رفتن زندگی شکیبایند، و ما صبرت عن لذت النهی والامری، چه تیکه سنگینی. میگه یه سری آدم ها جونشون بره صبر میکنن، حاضرن جون بدن، اما فرمان روایی از دست نره، حب ریاست و حب جاه، اما بر از دست دادن فرمان روایی نشکیبا نیستن. در همین کتاب ابن عبدالحدید معتزلی میگه قال شیطان و طاق، شیطان و طاق کیه؟ مؤمن و طاق، جناب محمد ابن نعمان الاحول، ابو جعفر الاحول، مؤمن و طاق، قبلا در این درسی گفتم منتشرم شده راجبش توضیح دادم، نمیخوام توضیح مفصل بدم، از اصحاب خوب امام صادقه، زیر تاق بوده، صراف بوده، خیلی از اصحاب ائمه شغل داشتن، خیلی هاشون کنارش درس و بحث هم می اومدن، شغلای جدی هم داشتن، من یه لیست کاملی در آوردم، شاید نزدیک، حالا تعداد شدم نیست، متعدد صفحات متعدد فیش از رجال که یکی حزاء بوده، یکی زیات بوده، یکی دهان بوده، یکی کفان بوده، یکی چه میدونم صراف بوده، یکی عطار بوده، اینا هم خیلیشون شغل داشتن. ایشون از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، متبحر در علم کلامه، و اهل سنت بهش گفتن شیطان و طاق، چون بارها حال ابو حنیفه رو گرفته. وقتی امام صادق از دنیا میره و شهید میشه، ابو حنیفه ظاهرا بهش میگه ما تا امامک، امامت مرد؟ میگه بله، اما امامک هم من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. بله، امام من از دنیا، ولی امام شما تا روز قیامت بهش مهلت داده، یعنی شیطان. خیلی حاضر جواب. این یکی از جلوه‌های حاضر جوابی مؤمن الطاق. قال شیطان الطاق، یعنی مؤمن الطاق محمد ابن علی ابن نعمان الاحول، لسائل سأله، یه نفر ازش سوال کرد، ما منع علی ان یخاصم ابابکر فی الخلافه، چرا علی در زمان امام صادق داره سوال میکنه یا امام کاظم، چرا علی علیه السلام در مورد خلافت با ابوبکر مخاصمه نکرد، چرا نجنگید؟ فقال یا ابن اخی، جواب ببینید، ای پسر برادرم، خاف ان تقتله الجن، علی ترسید جنیا بکشنش. تیکه میندازه دیگه، تیکه میندازه، میگه ترسید جنیا بکشنش، یعنی اون بلایی که شما سر سعد ابن عباده آوردید، انداختید گردن جن، علی علیه السلام میومد معارضه میکرد، راحت میکشتنش. یه چیزی هم برای تاریخ در میآوردن، آقا جنیا کشتنش. خب مرحله بعدی، اینجا سقیفه انجام شد. حالا من از اینجا به بعد کار دارم، بعدش سریع عبور میکنم. قبیله بنی اسلم چی کار کرد؟ مثل عروس ابوبکر رو بردن مسجد، مردم شروع کردن بیعت کردن. اینجا طبق نقل احتجاج مرحوم طبرسی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 12 نفر از بیعت با ابوبکر سرباز زدن، که من این 12 نفر رو میخوام خیلی خیلی مختصر معرفی کنم. یک خالد ابن سعید ابن العاص و کان من بنی امیه، اولین نفر خالد ابن سعید ابن العاص، باباش پدر سوخته است، داداشش هم پدر سوخته است، ولی خودش آدم خوبی، نجیب بنی امیه است، معروف به نجیب بنی امیه، که عثمان ابن عفان و مروان ابن حکم و اینها نوه عموهاشن. شما در همین جستجوهای اینترنتی بزنید عمر ابن سعید ابن عاص، که معروف به اشدق، داداش اینه، از اون پدر سوخته است. خالد ابن سعید ابن عاص از نخستین ایمان آورندگان به پیغمبره، که برخی میگن سومین یا چهارمین یا پنجمین ایمان آورنده به پیغمبره. سبقت در اسلام مهمه، چون خیلی ها تلاش میکردن بگن ما زود مسلمان شدیم، ما زود حقیقت رو شناختیم، این فضیلته. خب و ابوبکر هم جزو سابقین در اسلام، اولی که از مردها امیرالمومنین، از زنها حضرت خدیجه سلام الله علیها. چند چیز در مورد خالد ابن سعید ابن عاص که بیعت نکرد با ابوبکر، از مسلمات تاریخی، یکی اینکه پدرش خیلی تلاش کرد که او را از ایمان به پیغمبر منصرف بکنه و خیلی او را کتک زد و عصا رو بر سرش شکست که به پیغمبر ایمان نیاره. علت اسلام آوردنش هم نقل این چنینه که در خوابی دیده بود که بر لبه یک پرتگاهی ایستاده مشرف بر آتش، پدرش داره تلاش میکنه که او رو بندازه داخل آتش. در همون حال پیغمبر اکرم میان او رو کنار میزنن و از افتادن در آتش نجات میدن. این علت اسلام آوردنش اینو ذکر کردن. از مهاجران به حبشه است، عامل پیغمبر اکرم در یمن، از کاتبان پیغمبر اکرم و از منشیان پیغمبر اکرم، از ملازمان امیرالمؤمنین، و عمر خیلی ازش کینه داره، خیلی، در حالی که از داداشش این کینه رو نداره، که اگر اشتباه نکنم راجب داداش ایشون عمر ابن سعید ابن عاص که میاد در زمان خلافت خلیفه دوم به عمر میگه بابا یه ذره زمین به ما بده، یه ذره، که این محدوده رو با پا خط میکشه عمر براش کنار مسجد، میگه این مالتون، میگه کمه، میگه اشکال نداره، بعد از من کسی میاد که بیشتر به تو میده. که ما اونجا معتقدیم که حالا نرسیدیم هنوز به بحث شورای شش نفره، خروجی شورای شش نفره قطعا عثمان بوده و اصلا این طراحی صورت گرفته بود که عثمان بعد از عمر خلیفه بشه، و میگه صبر کن، عجله نکن، بعد از من این شورای شش نفره و چه میدونم اینا بعد از بین خودشون یکی رو انتخاب کنن و اگر اینجوری نشد اونجوری میشه، همینا بازی. خالد شهید شده، یعنی به شهادت رسیده در یکی از جنگ ها که البته خیلی اختلافه، ابن قتیبه میگه در نبرد یرموک، یعنی سال 15، زمان عمر، برخی هم گفتن سال 13 هجری در جنگ دیگری در زمان ابوبکر. این نفر اول. دو، سلمان الفارسی، متوفا سال 33 یا 35 یا 36. توضیحات بیشتر رو جناب آقای داوود میرباقری در سریال سلمان خدمت شما ارائه خواهند داد تا چندی آینده. اینا خیلی مهمه، این فیلم ها خیلی مهمه برای تثبیت، یکی برای تثبیت تاریخ و معارف دینی در ذهن بینندگان، یکی هم برای نظم‌دهی به اینا. خدا میدونه که قبل از اینکه فیلم مختار ساخته بشه ما چه مصیبتی داشتیم تو این کلاس ها که جا بندازیم چجوری با آمدن عبیدالله ابن زیاد به کوفه صحنه برگشت عوض شد، این همه آدم و نامه و قبیله از دور مسلم ابن عقیل پراکنده شده، یا همین فیلم موسی کلیم الله که ساخته شد. خیلی اینا فیلم های مؤثر و خوبیه برای تثبیت آیات قرآن، برای تثبیت روایات، تاریخ درست. سلمان در مدائن وفات پیدا کرده، از جمله چهار نفری است که پیغمبر اکرم فرمودن خدا من رو به حب به این چهار نفر دستور داده. یعنی غیر از این که من اینا رو دوست دارم، خدا به من دستور داده در مورد این چهار نفر: امیرالمؤمنین علی علیه السلام، سلمان، ابوذر، مقداد، که هر سه نفر اینها غیر از امیرالمؤمنین بیعت نکردن با ابوبکر. در روایات هست که اسم اعظم خدا رو میدانسته، ان سلمان علم الاسم الاعظم، و روایتی هست از امام باقر علیه السلام که من دارم چی میگم، دارم افرادی که بلافاصله بعد از سقیفه از بیعت با ابوبکر سر باز زدن رو اجمالا معرفی میکنم. روایت از امام باقره که سمعت جابر بن عبدالله الانصاری یقول سألت رسول الله عن سلمان الفارسی، از پیغمبر در مورد سلمان سوال کردم، قال سلمانو بحر العلم، سلمان دریای علمه. سلمانو ها، سلمانون هم نمیگیم، چرا؟ چون سلمان غیر منصرفه، سلمان غیر منصرفه. سلمانو بحر العلم لا يقدر على نزحه، امکان نداره آب سلمان کم بشه، این دریا امکان نداره آبش کم شه. سلمانو مخصوص بالعلم الاول والآخر، خیلی تعبیر عجیبی، سلمان مخصوص به علم اولین و آخرین. ابغض الله من ابغض سلمان و احب من احبه، هر کسی سلمان رو دشمن بداره، بغض او رو داشته باشه، با خدا دشمنی میکنه. حواستون باشه، کار خارج از درس نکنید که در حکم محاربه بابنده است. بله، حواسم بتونه است. و احب من احب، خدا کسی که سلمان رو دوست داره دوست داره. اختصاص شیخ مفید. من پیشنهاد میکنم در مورد فضائل خاص صحابه پیغمبر اکرم صفحات ابتدایی اختصاص شیخ مفید رو ببینید، در جامع الاحادیث هست، فکر کنم ترجمه شما هست، فکر کنم. جمله معروف سلمانو من اهل البیت که معرف حضورتون هست، پیشنهاد خندق در نبرد احزاب با سلمان بوده، به ساده زیستی معروف فرماندار مدائن در زمان عمر. اینکه حالا ما قبلا یه بحث کردیم چرا امیرالمؤمنین از بعضی از آدمهای ناسالم در حکومتش استفاده کرده، آیا اساسا استفاده کرده یا نه، اینم باید یه جا بحث کنیم ما که برسیم بهش. وقتی به حیات امیرالمؤمنین در دوره عمر خصوصا برسیم، یاران امیرالمؤمنین در دستگاه خلافت چه نقشی دارن، خود حضرت چه نقشی دارن، چه مسئولیت‌هایی پذیرفتن، چرا آیا خلافت ناحق اگر بوده این مسئولیت پذیرفتن شرعی بوده نبوده، به امر حضرت بوده، اینو باید بحث بکنیم. اصالتا هم که ایشون کجاییه؟ اصفهان، خیابونی زی، مال زی اصفهانه ایشون. نفر سوم ابو ذر الغفاری، ایشون ابو ذرن هست، حالا ما تو فارسی میگیم ابو ذر. ایشون یه پسر داشت به نام ذر، مشدد را، را مشدد، ابو ذرن الغفاری، متوفای 32. ما الان داریم سال 11 صحبت میکنیم، 32. از سابقان در اسلام. اسم اصلیش چیه؟ جندب ابن جناده، که پسری داشته به نام زر. در مورد ابوذر هم ما ابوذر منا اهل البیت داریم، فقط اون سلمان نداریم. در مورد ایشون در اعمال طوسی هست. در روایتی از پیغمبر اصدق و اهل الارض، صادقترین و راستگوترین مردم روی زمین ابوذر معرفی شده، در منابع سنی هم از این روایت. در یک روایتی هست از پیغمبر که زهد او مثل زهد عیسی ابن مریمه، ابوذر فی امتی شبیه عیسی ابن مریمه فی زهده، ابوذر در امت من شبیه عیسی ابن مریمه در مورد موضوع زهد. داستان تبعیدش به ربزم که معروف، اون اعتراضاتی که به خلیفه سوم کرد به عثمان و عثمان میخواست او رو دور کنه، نشنوه صداشو، او رو نبینه و دستور داده بود کسی نباید او رو بدرقه کنه. به رغم دستور خلیفه برای بایکوت ابوذر و اینکه کسی نباید به دیدار او بره، به بدرقه او بره، علی علیه السلام با امام حسن و امام حسین علیه السلام رفتن برای بدرقه او و فرمودن یا ابوذر انک غضبت لله، تو برای خدا عصبانی شدی، تو برای خدا خشمگین شدی، فرج من غضبت له، از همون کسی که برای او خلاصه عصبانی شدی و ناراحت شدی به اون امید داشته باش. آره، انک غضبت لله. حالا من یه خاطره هم یادم افتاد، من شعر صفحه اولو که سال 96 خوندم، از جایگاه که اومدم پایین، اول رفتم خدمت آقا، اون پایین تو اتاق، اصلا اون رئیس جمهور وقتم اونجا نبود که من اون شعر خوندم، هی بعدن گفتن این به رئیس جمهور خطاب کرد، در حالی که ایشون بود و بقیه هم بودن، همه بودن، تفکره بود. سال 96، چون 95 من 94 که شعر خوندم هیچی، خیلی عادی، 95 گفتم ای دوستان که در صف اول نشسته اید، مردم هنوز چشم به راه عدالتن، ای دوستان. که یادم میاد در سال 95 چون آقای دکتر سیار و آقای عرفانپور و آقای مؤدب و این دوستان شعرها رو دیر میرسوندن و هنوزم دیر میرسونن و من خیلی در این زمینه پیر میشم، موام سفید میشه، اومدم خلاصه شعر رو سری پرینت گرفتم، فکر کنم مثلا 3 دقیقه قبل از اینکه از خونه حرکت کنم پرینت گرفتم، داغ گذاشتم تو جیبم یه نسخه و رفتم سال 95. اون بالا، اون جایگاه، اون بالای بالا بود که امسال آقای ایستاده بودن نماز جمعه نصر، میدونی کجا اون بالا که یه پله های گردی داشت، حالا الان ساخته شده، پله های آهنی، من رفتم بالا، بسم الله الرحمن الرحیم شعر رو که از جیبم در آوردم باد زد شعر از لای دستم رفت و یه صحنه ای که دیدم تا اون ته مصلا که یه جماعت زیاد اینجوری کردن، این دستایی که رفت بالا، من این صدای این قشنگ تو گوشمه. یه نسخه بیشتر از این شعر ندارم، شعر سیاسی اجتماعی، شعر عید فطر، گوشی همرام نیست، هیچی. یه محافظی اون پایین نشسته بود، من که رو به مردمم، این پایین یه محافظ نشسته بود رو به من، گفتم شعرم افتاد، گفت قصه نخور من برات میام، اصلا قصه نخور. این صداش تو گوشمه، این پله ها رو، چون آسانسور بالاخره من امنیتی داره، آقا باید به اون آسانسور بیان بالا، نمیذارن کسی سوار آسانسور بشه که آسانسور بزنه، بیا تا آسانسور رو بزنه اصلا تا بیاد بالا. این پله ها رو اومد و اومد و رفت تو صف مسئولین کنار آقای سید احمد خاتمی، اینو قشنگ یادم، شعر منو پیدا کرد با من، دعای فرج رو که و تمتعه و فیها طویله، گفت بیا شعر رو در دست من، که اگر مسئولی میدونستن چی تو اون شعر رو هست همونجا شعر رو پاره میکردن، گفتن برو خونتون. آره، سال 96، سال بعد خب خطاب صریح‌تر بود، ای نشسته صفحه اول نکنی خود را گم، از چیز که اومدم پایین، از جایگاه که اومدم رفتم خدمت آقا، فکر کنم یه نسخه شعرم پرینت خدمت ایشون دادم، چون خیلی موقع این کارو میکنم، چند سالیه که هر وقت خدمتشون یه نسخه ایشون پرینت میگیرم، بعضی موقع مثلا ایشون میگن که پرینت شعرها ندادی، یا مثلا بعدن یه بار پیغام میدادن که فلانی این سری اومد پرینت شعرها نداد، من شعرارم خدمتشون دادم و اومدم و همونجا همه شروع کردن منو زدن، همونجا و نه همونجا، یعنی از خدمت جلو آقا که جرات نمی‌کنن، اومدم نشستم تو صف نماز، بلافاصله بعد از نماز چپ و راست اصولگرا اصلاح طلب، فقط یه چیزی که خیلی تعجب منو برانگیخت، یکی از وزرای دولت آقای روحانی کنار من نشسته بود، موقع نماز به من گفت آقای مطیع من خیلی به شما علاقه دارم، بیا من روزه دارم. گفتم آقا من جایی نمیرم آقا، من خدایا این چه آدم با ظرفیتیه که داره من دعوت، من الان شعر رو خوندم، الان ملت این همه کف زدن، آقا شماره منو گرفت. اینه بعدن فهمیدم که موقع شعرخوانی من نبوده و بعدن اومده، من اصلا نبوده اون موقع. من با من صحبت کرد، من خیلی به تو علاقه دارم، اینجوری اونجوری اونجوری شماره من. حتی من گفتم آقا من جایی نمیرم، من اصلا روزه مسئولین هم کلن هم نمیرم، چی بشه من اگه کسی علاقه داشته باشم شخصی، من روزه نمیرم این برنامه مثلا خونه این خونه. گفت نه حتما من به شما خیلی علاقه مندم. گفتم عجب چی؟ نه دیگه هیچ وقت دیگه به من زنگ زد. بعدن یه بار در دوره آقای رئیسی دیدمش تو بیت، گفتم اینو سلام علیک کردیم و یه آقایونم بود از دفتر، گفتم اینشون؟ گفتم آقای ایشون. بله یه دوره من یه خاطری از ایشون دارم، کلی گفتم کلی خندید و در واقع اجمالا تایید کرد که بله من موقع شیرخانی تو نبودم که شما رو تلفن گرفتم. حالا چی می‌خواستم بگم، این خاطره رو بگم وسط بحثی که خستگیتونم در بره. خلاصه اومدم پایین و همونجا شروع کردم منو تخریب کردن، حرمت جایگاه رو نگه دارید آقا چه حرفی. البته سردار حاجی زاده همونجا من گفت این شعری که تو خوندی بردش از موشکای ما بیشتره، قشنگ یادم. حالا لطفه ایشون گفت این بردش از موشکای ما بیشتره. از نماز جمعه اومدم بیرون، در اون سال 96 زیر سقف بود، یعنی جایی که الان نماز جمعه برگزار میشه مثل سال 95 اون بالا نبود. تو حیات مصلا پر ماشین دستمال کشیده، پرشیهای مشکی شیشه دودی خلاصه دستمال کشیده درجه یک. من این صحنه هیچ وقت تلخیش از قلب من هیچ وقت نرفت. من حرکت کردم از مصلا تا بیام دم در مصلا، من تنها یه جوون یلاقبا میرفتم و این مسئولین با این ماشینا از کنار من رد میشدن. یه زیرگذری هم داره که اون موقع خاکی بود، من تک و تنها تو این، خب بالاخره از در مسئولین رفته بودم دیگه که بتونم برم جایگاه، اینا رد میشدن از این خاکی، یه خاکی هم میدادن تو دهن ما. خلاصه تا من برسم سر مصلا. ارتباطش با این روایت چیه؟ حضرت آیت الله مصباح خدا رحمت کنه ایشونو، من همیشه به تفکر جبهه پایداری منتقد بودم و هستم، ابایی هم ندارم از گفتنش. آیت الله مصباح نه از ربط جبهه پایداری، از ربط آیت الله مصباح، از اون شخصیت. تو اون دوره ای که بالاخره حمایت ها کم بود، مثلا تو مسئولین کسی بلند نشد غیر از آقا، کسی دفاع نکرد دیگه. مثلا آقا یه جوونو چقدر میزنین؟ چند سالم بود من؟ الان 41 سالمه، کم کنید 96، آره چقدر گذاشته 96، 7 سال گذاشته، سنی نداشت. یه امپراتوری رسانه‌ای اومد پای کار، چقدر تخریب و چقدر نه اینا شایع است، دستگیری و اینا نه واقعا هیچ وقت نه دستگیری شد، ولی خب خیلی هزینه زیاد دادم، مثلا مراسمامو کنسل میکردم، مثلا حرم حضرت معصومه مثلا فرض کنید با اصرار از من قول گرفتن 7 ماه قبل 8 ماه قبل، یه روز قبل زنگ زدم گفتم ببخشید نمیتونید تشریف بیارید، گفتن تشریف نیارید، شورای تامین استان مثلا به تولیت گفته و اینا، خیلی من ناراحت میشدم خیلی. یا مثلا مقاله میدادم به این مجلات، مقاله پروسه داره داوری، مثلا 2 ماه 2 روز بعد نتیجه میومد که مقاله شما مردود است. بعد آقای مصباح یه نفر زنگ زد از طرف دفتر ایشون، گفت حضرت آیت الله مصباح فرمودن من با شما تماس بگیرم، از شما بابت شعر عید فطر تشکر کنم، کل آثارشون رو به شما هدیه که دارم الان، کل آثار آیت الله مصباح برای من فرستادن. فرمودن حاج آقا فرمودن 3 تا حدیث رو بزنیم روی کاغذ ابروباد، متنش رو برای شما بفرستیم. یکیش این بود که در نهج البلاغه است که یا ابا ذر انک غضبت لله فرج من غضبت له، تو برای خدا حرف زدی، تو برای خدا خشمگین شدی، تو برای خدا غضبناک شدی، به همون امید داشته باش. آره که آقای مصباح از دنیا رفتن فکر کنم من یه توییت زدم 3 تا حدیث رو فکر کنم متنش رو عکسش رو در واقع منتشر کردم فکر کنم. خب چند نفر تو حالا گفتیم؟ 3 نفر، خالد ابن سعید ابن عاص، سلمان فارسی، ابوذر. نفر سوم مقداد، مقداد ابن اسود کندی، متوفای 33 هجری، شخصیت بسیار عظیم که کم ازش یاد میشه، از سابقین در اسلام. از عبدالله ابن مسعود نقلی هست که نخستین کسانی که اسلام خودشون رو ظاهر کردن، و اعلام عمومی کردن 7 نفر بودن که مقداد یکی از اوناست. در تمامی جنگ های پیغمبر شرکت کرده، از پهلوانان صحابه پیغمبره، در احد جزو معدود افرادیه که فرار نکرده، چون خیلی هاشون فرار کردن دیگه، مثل همین خلفا بعضشون یه جوری فرار کردن که 3 روز بعد برگشتن به مدینه، یعنی یه جوری رفته بودن که بریم که بریم، تا برگردن 3 روز طول کشید. در تاریخ هست اینا. در کنار امیرالمومنین بود، کنار پیغمبر در احد فرار نکرد. در روایت هست که یکی از اصحاب حضرت حجت و رجعت میکنه، در رجعت سلمان هست، مالک اشترم هست، یکی از اونا مقداده. یه روایت عجیبی در مورد مقداد داریم ما در ماجراهای سقیفه که طبق این روایات برخی ها میگن حتی آروم میگن، میگن حتی از سلمان هم مقداد مقامش بالاتر، ولی آروم میگن، این احتیاط میکنن. که روایت اینه که امام صادق علیه السلام فرمود فاما الذي لم يتغير، اون کسی که تکون نخورد، منذ قبض رسول الله حتی فارغ الدنيا طرفت عینه، از زمان رحلت پیغمبر تا لحظه‌ای که خودش از دنیا بره اندازه یک چشم به هم زدنی تغییر نکرد، فالمقداد ابن الاسود، مقداد بود که لم یزل قائما قابضا علی قائم السیفه، که همیشه ایستاده شمشیر به دست. این تعبیر خیلی عجیبه، عیناه فی عینی امیرالمؤمنین، چشمش تو چشم امیرالمؤمنین بود. ینتظر و متا یعمره فیمزی، منتظر بود که کی امیرالمؤمنین امر کنه و او فرمانبری کنه و عمل کنه. در روایت دیگری از باز از امام صادق علیه السلام هست که ما بقی احد بعد ما قبض رسول الله الا وقد جال جولتن، کسی از اصحاب پیغمبر نبود، چون فتنه سنگین بود، بعد از پیغمبر باقی نموند مگر اینکه جالت جولتن، یه چیزی تو دلش اومد، یه لغزشی، یه لرزشی، یه تردیدی، الا المقداد، جز مقداد، فان قلبه کان مثل زبر الحديد، قلب مقداد مثل پاره های آهن بود. که در منطقه جرف هم از دنیا رفت، سال 33. نفر بعدی نفر چندم شد؟ نفر پنجم عمار ابن یاسر، عمار که معروفه دیگه، از سابقان در اسلام، بسیار با فضیلت. طبق اون نقل مشهور که عمار رو مجبور کردن کفار قریش به پیغمبر ناسزا بگه و او به خاطر تقیه این کار رو کرد، از پیغمبر براءت جست و ناسزا، و خودش خیلی ناراحت شد، خیلی تحت شکنجه بود، پدر و مادرش هم که اول شهدای در راه اسلامن خیلی شکنجه شدن، فرزند شهید. و اون آیه معروف نازل شد، اون آیه کی میدونه؟ احسنت، من کفر بالله من بعد ایمانه، اگر کسی بعد از ایمان آوردن خودش به خدا کفر بورزه عذاب سختی داره، این تر تقدیر دید، عذاب سختی خواهد داشت، الا من اکره، مگر کسی رو که مجبورش کنن، مجبور بشه به خدا کفر بورزه، مجبورش کنن به خاطر تقیه، و قلبه مطمئنون به ایمان، قلب ایمانش کامله، این قلب به ایمان اطمینان داره، ولی مجبورش کردن. شهید صفینه، قبلا هم گفتیم ما صفین نداریم، صفین داریم، در سال 37 هجری قمری در صفین شهید شد، از مبرزین اصحاب امیرالمومنین، نماد بصیرت. ایشون هم مثل ابوذر اعتراضاتی داره به عثمان، که عثمان تصمیم میگیره عمار رو هم تبعید کنه که با مداخله امیرالمومنین و قبیله بنی مخزوم منصرف میشه. آرامگاه او هم که در شهر رقه سوریه است، که کنار مرقد اویس قرن، که میدونید گروه های تکفیری مرقد او رو در سال 92 تخریب کردن. نفر بعدی بریده اسلمی، بریده ابن حسیب با حی جیمی و ساد، طبق قولی متوفای سال 63 هجری. از یاران محکم امیرالمؤمنینه، راوی روایت های بسیاری در منزلت و شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، از جمله حدیث قدیر و حدیث معروف لأعطین الرای غدا یحب الله و رسوله، که پیغمبر در خیبر فرمودن فردا پرچم رو به دست کسی خواهم داد که خدا و رسولش او رو دوست دارن، و یحب الله و رسوله، خدا و رسول رو دوست داره، و یحبه الله و رسوله، خدا و رسولش هم او رو دوست دارن، که او کرار غیر فراره، حمله کننده نگریزنده که فرار کننده نیست، که بریده از جمله افراد معدودی است که در تشییع پیکر مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها حاضره. نفر بعدی و من الانصار، در روایت امام صادق علیه السلام بود که کیا بیعت نکردن با ابوبکر، و من الانصار، اینا جزء مهاجرین بودن، از انصار ابوالهیثم ابن تیهان، ابوالهیثم با هی دو چش و سه نقطه، تیهان هم با هی دو چش، ابوالهیثم مالک ابن تیهان، شهید صفین در سال 37، مثل عمار، بعد از عمار شهید شده، قبل از اسلام هم موحد بوده، یعنی بت پرست نبوده، برادرش هم عبیده، البته در برخی نقل هست که برادرش عتیکه، که ایشون هم در احد شهید شده، برادرش همون کسی است که علی علیه السلام از زمره افرادی که در فراق او امیرالمومنین غمناک شدن، که جلوتر اشاره خواهم کرد. دیگه کی بیعت نکرد با ابوبکر؟ سهل و عثمان ابن حنیف، سهل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، که دو برادر بسیار ارزنده از باوفایان از انصار امیرالمومنین، هر دو از اعضای شرطت الخمیس، شرطت الخمیس رو قبلا معرفی کردیم، اون گارد ویژه امیرالمومنین که حالا بعداً هم باش کار داریم، کیا بودن، چقدرشون شهید شدن، اسبغ ابن نواته مثلا از اون فرماندهانی بود که باقیمون، خیلیشون شهید شدن، چرا میگفتن، چرا به سپاه میگفتن خمیس؟ چی؟ پنج قسمت داشته سپاه، چی؟ میمنه، میسره، ساقه، قلب، مقدمه، این در واقع که به خاطر همین اینا در واقع اعضای گارد ویژه امیرالمومنین، جان فداهای امیرالمومنین که برای امیرالمومنین جون گذاشتن وسط. سهل ابن حنیف متوفای 38 در احد و در بدر حضور داشته، در کارنامه او هست، جانشین امیرالمومنین در مدینه است موقع جنگ جمل. حضرت وقتی رفتن جنگ جمل به سمت بصره رفتن، سهل رو به عنوان فرماندار خودشون و جانشین خودشون در مدینه گذاشتن، و نامه 70 نهج البلاغه هم خطاب به اوست که حضرت رو دلداری میدن که قصه نخور، مردم رفتن پیش معاویه، دلداری میدن حضرت. عثمان ابن حنیف هم که والی بصره است، حالا همه اون نامه ها رو یادش مونه که امیرالمومنین رو سرزنش کردن که چرا رفتی سر سفره نشستی، که پولدارام سر اون سفره بودن، ولی آدم بزرگیه عثمان ابن حنیف. در ماجرای جمل برادرش در مدینه جانشین امیرالمومنین، خودش با امیرالمومنینه، وقتی ناکسین حمله میکنن او رو دستگیر میکنن، شکنجه میکنن، موی سر و صورت او رو میکنن، خیلی زجرش میدن، بعد که خودش رو به امیرالمومنین میرسونه، وقتی حضرت رو میبینه یه تعبیر تکان دهنده داره، میگه فارغت تو که شیخن و جئت تو که امرت، پیرمرد بودم از پیشت رفتم، الان مثل نوجوانا برگشت، این سر صورت مو نداره، پیر از تو جدا شدم امرت برگشتم، مثل نوجوانی که موی صورت نداره، که امیرالمومنین سه بار فرمود انا لله و انا الیه راجعون، یعنی به خاطر ناراحتی از وضعیتی که برای عثمان ابن حنیف پیش آمد، حضرت سه بار آیه استرجاع رو تلاوت کردن. ایشون هم از شرطت الخمیسه و در زمان معاویه هم از دنیا رفته، و عرض کردم اون کسی است که اون نامه عتاب‌آمیز امیرالمؤمنین به او نوشته شده در خصوص شرکت در یکی از مراسم اشراف. نفر بعدی خزیمه ابن ثابت، ذو الشهادتین، ذو الشهادتینش معروفتر از خزیمه ابن ثابت، مثل مؤمن الطاق، مؤمن الطاقش معروفتر از محمد ابن نعمان الاحوله، مردم اونو به این اسم میشناسن، صحابی جلیل قدر پیغمبره، در جریان یک معامله‌ای داد و ستدی در زمان پیغمبر اکرم به حقانیت پیغمبر اکرم شهادت داد، گفت من آیا پیامبر رو، این جمله خیلی فهم دینی بالایی میخواد،
گفت من پیامبر رو به اون چیزی که از سمت خدا آورده تصدیق میکنم، میگم تو راست میگی که خدا این حرفا رو به تو داده، بعد تو رو پیغمبر رو علیه یه اعرابی تصدیق نکنم؟ خب معلومه پیغمبر راست میگه. این اوج ایمان به پیغمبره، میگه پیغمبر از جانب خدا قرآن رو آورده، وحی داره بهش میشه، من تصدیقش میکنم، بعد پیغمبر رو علیه یه اعرابی تصدیق نکنم؟ که پیغمبر او رو دعا کردن و فرمودن شهادت تو شهادت دو نفره، معروف شد که اگر ذو شهادتین یه جا حاضر باشه شهادتش اندازه دو نفره. ایشون هم شهید صفینه در سال 37 شهید شد، از فرماندهان سپاه امیرالمومنین در جمل چی؟ صفین. خیلی ستاره حال برده با خودش، بله، که انقدر ضربه زده که همین خطبه امیرالمومنین که خزیمه رو حضرت از برادران خودشون میدانن که تا آخر بر راه حق بودن، اون روایت عین اخوانی اینجاست که نوف میگه نوف بکالیه یا بکالی، میگه در یکی دو روز قبل از شهادتش اومد روی تخت سنگی ایستاد، ثم ضرب بيده على لحيته الشريفه فاطال البكاء، وقتی یاد کرد برادران شهیدش رو زد دست به این محاسن شروع کرد گریه کردن و فرمود اینا اخوان، اینا اخوانی الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق، کجان برادران من که به راه افتادند و راه حق رو پیمودند، اینا عمار، اینا ابن الطيهان، اینا ذو الشهادتين، عمار کجاست؟ پوتیان کجاست؟ ذو شهادتین کجاست؟ عین نظرائهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على المنيه، کجان مثل اینا که من داشتم و الان ندارم. حالا حضرت در واقع دارن با این فرمایش اشاره میکنن که من بزرگانشون رو اسم بردم، اصلیاشون رو اسم بردم، ولی کم نبودن اینا، برادرانی که پیمان مرگ بستن. و ابرد برؤوسهم الى الفجره، کجان برادران من که سرهای متحرشون نزد فاجران برده شد؟ مثل کی؟ مثل عمر ابن حمق، اول و رأس رفع فی الاسلام، که سرش رو چرخوندن شهر بشه. و نفر در واقع یکی مونده به آخر، عبی ابن کعب، متوفای 21، عبی صحابی جلیل پیغمبر، محترم نزد شیعه و اهل سنت، هر دو مثل اونا نیست، مثل اونا نیست دا، ولی نزد شیعیان هم محترمه، نزد اهل سنت هم محترمه، قاریه، کاتب برجسته قرآن، مصحف داره، یک قرائت خاصی داره، مصحف عبی ابن کعب، قرائت او، دانشمند علم قرائته و در عقبه دوم با پیغمبر بیعت کرده، در بدر، احد، خندق بوده و روایتی از او به دست رسیده که میشه ارادت و محبت او به اهل بیت رو نتیجه گرفت. مثل اونا نیست دا، مثل اونا هم سوپر دولوکسای حزب الله شمیرالمومنین نیست، ولی خوبه. یه خطبه مفصلی داره که طبرسی در احتجاج آورده در جلد 1 صفحه 112 تا 115 که در اون عبی بن کعب در اول ماه مبارک رمضان که احتمالاً همون سال 11 هجریه حوادث جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام رو محکم بیان میکنه، از امیرالمومنین دفاع میکنه، قسمتی از خطبه اینه: الستم تعلمون ان رسول الله قام فینا مقاما اقام فیه علیا، یادتون رفته پیغمبر اکرم بلند شد و علی رو بلند کرد و اون درجه رو به علی داد، فقال من کنت مولاه فهازا مولاه، یعنی علیه، و من کنت نبیه فهازا امیرو، پیغمبر نگفت هر کسی من نبی او هستم این علی امیر اوست، الستم تعلمون ان رسول الله قال یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا، شما نمیدونید که پیغمبر به امیرالمؤمنین گفت تو جایگاهت برای من مثل جایگاه هارون برای موسی است، که فکر کنم جلسه قبل گفتم دیگه، امیرالمومنین وقتی در واقع موقع هجوم، وقتی امیرالمومنین رو می‌بردن بعد از هجوم، تا جایی که در ذهنم بعد از هجوم آخر، امیرالمومنین فرمود درو کرد به قبر پیغمبر، فرمود یبن ام ان القوم استضعفونی وكادوا يقتلون، آیه قرآن رو خون، همون آیه‌ای که هارون به موسی گفت، که موسی در واقع اومد عصبانی شد، از میقات برگشت، از تور برگشت، الواح رو انداخت و اخذ و الغى الالواح و اخذ برأسه، بگید بلهیته، سر و ریش هارون رو گرفت که چرا سامری این کار رو کرده، چرا تو گذاشتی اینو گوساله پرست بشن، گفت یب نه لا تأخذ بلهیتی ولا برأسی، منو اینجوری از منو چیز نکن، منو عتاب نکن، این القوم استضعفون، اینا منو، تو نمیدونی چه بلایی سر من آورد، منو خارم کردن اینا و کاد و دزد منو بکشن اینا. من کمکاری نکردم، ناراحت از من ناراحت نباش. که امیرالمومنین آیه رو خوندن، بعد اینو ادامه داد عبی بن کعب که آیا نمیدانید که پیغمبر گفت یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، طاعتو که واجبتون علا من بعدی که طاعتی فی حیاتی غیر انه لا نبی بعدی. و پیغمبر نگفت که طاعت تو واجب است بر آنانی که بعد از من هستند، همانطوری که طاعت من در حیاتم واجب بوده، غیر از این که بعد از من پیغمبری نیست. الستم تعلمون ان رسول الله قال اوصیکم به اهل بیتی خیرا. این آقای عبی بن کعب. و نفر آخر ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری متوفای 52، خالد بن زید بن کلیب بن نجار اسم ایشونه، کنیش ابو ایوب انصاری، همون کسی که پیغمبر اکرم موقع هجرت وقتی از مکه به مدینه آمدن به خونه ایشون وارد شدن، فرمودن هر جا که شتر روی زمین بشینه، هر جا شتر نشست، من مهمان اون خونم، که مهمون خونه ابو ایوب شدن. از شیعیان امیرالمومنین پیش قدم اخراج منافقان از مسجد مدینه است. بعد از نهروان به دستور علی علیه السلام حاکم مدینه است. بعد از نهروان در واقع این افراد بیعت نکردن با ابوبکر. خب مرحله بعدی که دیگه تا سر خطبه ابوبکر عرض بکنم، منم خسته شدم دیگه ادامه نمیدم بعدشو، چون استراحتم ندادیم دیگه، بعدش کلاس تعطیل می‌کنم. وقتی اخبار سقیفه، مرحله بعدی اتفاق، وقتی اخبار سقیفه و خبر بیعت مردم با ابوبکر به گوش امیرالمؤمنین رسید، امیرالمؤمنین داشتن قبر پیغمبر خدا رو با بیل صاف می‌کردن. دوشنبه پیغمبر از دنیا رفتن، سه شنبه بیعت عمومی اتفاق افتاده که من جلسه بعد میگم چطوری این بیعت عمومی اتفاق افتاد. امیرالمؤمنین کجا بودن؟ مشغول کفن و دفن پیغمبر.
بیعت عمومی مردم؟
بله، نه مردم دیگه، مردم که مردم رو به زور از خونه ها آوردن بیرون و نیروی نظامی آوردن. خالد ابن ولید با چقدر جنگجو آمد، قبیله عثمان ابن عفان آمدن، قبیله ابو عبیده جراح اومدن شلوغ کردن، خود مدینه 3-4 هزار نفر بیشتر جمعیت نداشت، چند هزار نفر از بیرون اومدن، خلاصه شروع کردن مردم رو مجبور کردن و یه اوضاع عجیب و غریبی رو ایجاد کردن. امیرالمومنین مشغول کفن و دفن پیغمبر بودن که وهو یسوی قبر رسول الله. پیغمبر وقتی با بیل قبر پیغمبر رو صاف میکردن روش و خاکو، به مسحات فیده با سر بیل صاف میکردن، سر بیل رو به زمین زدن، دستاشون روشن روی این بیل، شب چهارشنبه یعنی سه شنبه شب، آیاتی از سوره مبارکه عنکبوت رو تلاوت کردن که بسم الله الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم فکر کردن همین که بگن ما ایمان آوردیم رها میشن و به وسیله جان و مال و اولاد و حوادث و اینا آزمایش نمیشن؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. در حالی که یقینا ما کسانی که قبل از اینها بودن رو آزمایش کردیم، اینا هم بی‌تردید آزمایش میشن. خدا اون کسانی که در ادعای ایمان راست گفتن رو نشون میده، میشناسونه، دروغگوها رو هم میشناسونه. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. یه قشنگ اشاره داره به این ماجرا. آیا اونهایی که مرتکب زشتی ها میشن فکر کردن میتونن بر ما پیشی بگیرن، این تو از مجازات و عذاب ما فرار کنن؟ سا اما یحکم، چه بد داوری میکنن. که این روایتی که عرض کردم امیرالمؤمنین قبر رو صاف میکردن و این آیات رو خوندن، در ارشاد شیخ مفید آمده، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد جلد 1 صفحه 189. من خودم هم خیلی خاطره تکان دهنده‌ای دارم از این آیات ابتدایی سوره عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. من اجلکم الله، خدای شالله پدر مادر شما رو حفظ کنه، من سال دوم دانشگاه بودم 83، بله در دیماه 83 یه شب امتحان زبان داشتم اینجا فرداش، یه کتاب خیلی سختی هم داشتیم، کتاب قرمز رنگی هم بود، الان اسمش یادم نیست، با یکی از دوستان داشتم مباحثه می کردم، و اون موقع هم ما ها موبایل نداشتیم. بله موبایل نداشتیم. داداشم زنگ زده بود به دانشگاه، دیدم همه دنبال منه و رفتم و زنگ زدم خونه و از این ما توی کنار این بلوک 9 تلفن همگانی داشتیم که سکه‌ای بود بعدن کارتی شد که به سمت استخرم که می‌رفتیم تو این مسیر سنگفرش اونجا تلفن همگانی داشتیم. زنگ زدم و داداشم گفت سریع بیا خونه. گفتم چی شده؟ گفتش که بیا خونه بهت میگم یه موردی حتما خودتو برسون. من موتور داشتم. بله موتور داشتم. سوار شدم و خلاصه رفتم خونه و گفتش که پدر ما تصادف کرده تو مأموریت، برمیگشته از مأموریت، شون سازمان منابع طبیعی بود، جهاد سازندگی بود، آخرها دیگه منابع طبیعی بود، معاون منابع طبیعی بود، از چالوس برمیگشته، گفت تصادف کرده و الان در واقع باید پیگیری کنیم و منتظریم که بیارن ببریم بیمارستان. که اون شب من خیلی خیلی بهم سخت باشن یادم تلخی شد تا ایشون برسه و اینا. خلاصه ما پدرمون بردیم بیمارستان تو این خیابون سیتیر، یه بیمارستان، بیمارستانش اسمش یادم نیست، خیلی نرفتم دیگه بعد از پدرم تو اون خیابون خیلی تلخ بود برم نرفت زیاد نرفت خیابون سیتیر. بله خلاصه پدر ما رفت تو کما و من 8 دی داشتم در لابی بیمارستان قرآن میخوندم برای سلامتی پدرم. میگه میخوام بگم بعضی آیات چجوری با جون آدم گره میخوره. داشتم قرآن میخوندم برای سلامتی پدرم، رسیدم به سوره عنکبوت، بسم الله الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم فکر کردن همین که بگن ایمان آوردیم امتحان نمیشن. ولقد فتن الذين من قبلهم. عموم، یه عموی بزرگواری دارم که الان چند سالی نماینده حضرت آقا در استان سمنان، نماینده ولی فقیه استان سمنان، از شاگرد قدیمی آیت الله بهجت بود و خیلی اهل فضل، خیلی خدا بهش خیلی لطف کرد، خیلی که ایشون اومد و یهو زد زیر گریه. یعنی من اونجا فهمیدم که پدرم از دنیا رفت و این اتفاق، این آیه ابتدایی سوره عنکبوت خیلی برام. و یه اتفاق عجیبتر افتاد که من مصیبت فوت پدرم رو فراموش کردم در لحظه، شاید خواست خدا بود. عموی من که به من این خبر رو داد، من تا مثلا 1-2 دقیقه تا بتونم تحلیل کنم که چی شد و اینا، یه خانواده دیگه هم بهشون خبر دادن که مریضتون از دنیا رفت. و یادم نمیره که یکی از اعضای اون خانواده، یکی از اون خانوما مو پریشان کرد، اون موقع مد نبود مثل الان، یه کسی روسریشو در آورد و شروع کرد کفر گفتن. خدا شاهده من اونجا گفتم بابا اینا کیه؟ مثلا یادم رفت بابام از دنیا رفته. شروع کرد کفر گفتن، نعوذ بالله، العیاذ بالله، که خطاب میکرد به خدا که ای ظالم، دیوار کوتاه‌تر از ما ندیدی و چرا مثلا نونم باباش بود، برادرش بود، چرا عزیز ما رو بردی؟ مثلا یعنی به خدا نعوذ بالله با تعبیر ظالم خطاب میکرد. حالا اینم حالا یادم افتاد، گفتم شاید بهتون بخوره. خدا هم واسه شما رحمت کنه. بله بعد ایشون از دنیا رفت و ما مثلا رفتیم پدرمون رو تدفین کردیم. و حالا بماند که سخنران ختم بابای ما کی بود اون موقع و نمیگم حالا، خوب نگفتم تا حالا این خاطره رو. نمیگم آیه، ما اصالتا اهل سمنانیم، خب از بچگی ما سمنان نبودیم، ولی خب همه اقوام اینا سمنانن و مراسم سمنان بود و پدرمون رو دفن کردیم. اومدیم پرداش رفتیم سر خاک و یه مدعی آورده بودن فک فامیلای ما، شروع کرد ای پدر، چه می‌دونم در مورد پدر و دخترای داغ دیده و اینجوری. رفتمش گفتم داداش، گفتم ببین ما خودمون این کاره، شر رو بر نخون، روزه بخون. ای پدر، دخترای داغ دیده بودم، چرت و پرت نگو، پدر من روزه بخون، شعر در فضیلت پدر و این مدعای بیزرایی دیده چه مدلی بودم وسط خوندنش. بعد خلاصه گذشت و من یه رفیقی دارم، آقای دکتر عسکری، ما در دبیرستان با هم همکلاس بودیم، رتبه 44 کنکور ریاضی درجه 1. از بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم مدرسه مطهری تهران، خودمون اونجا معلم شدیم و دانشگاه با هم همکلاس بودیم. ایشون دکتر شده، معمم شده، خیلی اهل فضل و خلاصه اینا. ما تو مدرسه که با هم مثلا 40 روز بعد از من، سال 81 که از وارد دانشگاه شدم دیگه از 82 مدرسه درس میدادم. 83 پدرم از دنیا رفت، تو همون مدرسه‌ای که درس میخوندم درس میدادم و برای بچه‌ها آره دیگه تر شیخ مطهری احکام بیشتر کتاب شیخ مطهری درس میدادم اون موقع. آره بعد خلاصه یه دیگه فکر کنم اون موقع ما گوشی داشتیم، آره نه 83 گوشی داشتیم، یه گوشی K700 داشتم که الانم مثلا زنگ بزن از خونه ما میفته حاج محسن مطیعی. این رفیق ما همه مراسم ها رو اومده بود، همه رو، همه ختم ها، سمنان، همه رو، کلی زحمت کشید، کلی کمک کرده بود. در یک نیمه شعبانی مثل الان که دو سه روز مونده به نیمه شعبان، مدرسه برنامه بود برای دانش آموزا، گفتم من این گوشی منو بگیر، هر کی زنگ زد جواب بده. بعد من رفتم بالا داشتم میخوندم، دیدم که تلفنم زنگ زد. وقتی تلفنم زنگ زد از خونه میافتاد حاج محسن مطیعی، یه عکس با من میافتاد، می همجوری داشت منو نگاه میکرد، تلفنم زنگ زد کرد یا ابوالفضل یا ابوال، بلند واقعی یا فکر میکرد بابام زنگ زده، گفت همه اینا تا حالا دروغ بود، ما خودمون خاک کردیم. آره گفت یا ابوالفضل، اینجوری نگاه میکرد به گوشی، فکر کرد بابام زنگ زده. خدا اموات شما رحمت کنه، شادی رو همه محبان امیرالمؤمنین که از دنیا رفتن. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.